سلام، درود بر شما، روزتون بخیر، هنگامتون شاد، دارم هر جا هستین موفق باشین. امروز قرار گذاشتیم که اگر سوالی در مورد پادکستی که تا امروز گفتیم براتون پیش اومده به سوالا جواب بدیم. خب خیلی بچه هم دوت کردن و جواب دادن، سوال داشتون رو پرسیدن، هرچند که بعضیاش هم در زمینه و ارتباط با پادکست هایی که گذاشته بودیم نبود، اما خب بالاخره باید جواب بدیم و همین که اصلا لطف کردید و اصلا توجه کردید خیلی ممنون. بریم سوال اول رو ببینیم جریانش چیه. خانوم انوشا خانوم گفته، حالا نمیدونم انوشا خانوم من آقا نمیدونم، در جامعه ما افرادی مثل مصدق، بازرگان، خمینی به وجود اومدن، چرا ما باید بعد از اتفاق متوجه اشتباهاتشون بشیم؟ و امثال فروغی، کسروی، رضاشاه و محمد رضاشاه را تا بودن قد ندونستیم. جامعه باید چه ویژگی داشته باشه که گول نخوره؟ در صورتی که هنوز هم خطر ظهور یک خمینی زنانه ما را تهدید میکنه. خب خدمت شما عرض شود که این سوالی که شما پرسیدین به نوعی باید گفت که یه مقدار جواب این سوال سخته. چرا؟ چون جامعه ما این مسئله برمیگره به سنت و مدرنیزم. یعنی آدمایی مثل فروغی، مثل رضاشاه، مثل محمد رضاشاه و غیره، اینا که شما نام بردین، مثلا حالا کسروی شما نوشتید توی این افراد، اما به نظر من کسروی جزو این آدما به حساب نمیاد. حالا علتش هم بهتون میگم چرا. علت مهمش این بود که کسروی یک انسان بسیار بسیار عالم، دانشمند، تحصیل کرده بود، آدم مرد بزرگی بود، اما در نهایت و در پایان در غلطید در وادی مذهب سازی و مذهب درست کرد، یه دین جدید از خودش درست کرد، داد رو. در حالی که انتلکتوال، یک روشنفکر، کارش این نیست. هرچند که اصولا کلام کسروی رفرنسه، در زمینه تخصصی کارش رفرنسه، اما در نهایت همین که غلطید در وادی مذهب سازی یا دین درست کردن و به نوعی خودش رو پیامبر دونستن و کتاب در جهت دینش نوشتن، خود همینو نشون میده که این آقای کسروی خوب رو شروع کرد اما متاسفانه بد تموم کرد. حتی من نظر شخص خودم میگم، حالا به دیگران کاری ندارم که در موردش چی میگن. هرچند که میگم، بازم تاکید میکنم، کلام زنده یاد احمد کسروی در زمینه تخصصش مثل تاریخ، مثل حقوق و غیره و زالک، در واقع یک رفرنس بسیار دیده دقیق و موشکافانه ای داره. اما چرا این افراد دیگه نتونستن در ایران به قول معروف قدرشون به قولش کاربرمون انوشا دونسته نشود؟ علت مهم و بزرگش اینه که ما در ایران این آدم ها رو نمیتونیم بپذیریم. یعنی جامعه ایران توانایی پذیرش این انسان ها رو نداره. چرا نداره؟ چون جامعه ایه که در عصر سنت به سر میبره، در یک جامعه پیشا مدرنه. یعنی شما هر چقدر که برعکس این که مظاهر مدرنیسم رو در جامعه میبینید، مظاهر تمدن رو در جامعه میبینید، اما جامعه سنتیه، مردم، عامه مردم، توده مردم میتونن با افرادی مثل خمینی یا مثل مصدق ارتباط برقرار کنن، اما با آدم هایی مثل شاه یا رضا شاه نمیتونن، یا نمیدونم خود احمد کسروی یا با زنده یاد فروغی، اینا نمیتونن رابطه برقرار کنن. تا زمانی هم که اینها نتونن با هم رابطه برقرار کنن، به دیالوگ برسن. این اتفاق خمینیسم بارها و بارها میتونه در ایران تکرار بشه و خمینی ها در جلد و قالب های متعدد و متنوع به جامعه ایران تحمیل بشه. از این لحاظ خیالتون تخت باشه که حتما این اتفاق میفته. فقط کافیه شما کسی رو داشته باشید که بتونه توده ها رو به حرکت واده. ببینید همین توده هایی که به حرکت وادار میشن، در آلمان زمان هیتلر هم همین اتفاق افتاد. هیتلر کسی بود که زبان ملت آلمان رو فهمیده بود، به خوبی و روشنی با ملت آلمان صحبت میکرد و ملت درک میکرد اون چیزی رو که این میگه. الزاماً دقیقاً چیزی که ملت آلمان میخواست رو نمیگفت، اما جوری میگفت که ملت آلمان میپذیرفت. و مشکل عجیب مسئله اینه که این اتفاق از لحظه‌ای که هیتلر قدرت رو در دستش قبضه کرد تقریباً تا زمانی که جنگ تموم شد هم این رو داشت. یعنی ما امروز با یه حاکمیتی روبرو هستیم که زبانش رو نمیفهمیم، ادبیاتش نمیفهمیم، نمیدونیم اصلا این به چه زبونی داره حرف میزنه. خب اصلا نمیفهمیم داره به چه زبونی حرف میزنه. اما در زمان هیتلر اینجوری نبود، توده مردم همگرایی داشتن به حکومت، حداقل بدنه جامعه همگرایی داشت. نمونه بزرگش این بود که وقتی که برلین میخواست سقوط کنه، در روزی که قوای روس وارد برلین شدن بیشترین تلفات روسا دادن. و همچنین در همون یک روز آلمان ها نزدیک به 500 هزار کشته دادن برای دفاع از همون شهر برلین و برای پیشوا. یعنی ادعای همه هم این بود که ما برای پیشوا خودمون رو به کشتن دادیم، نمیدونم میخوایم بریم کشته بسیم و برای آلمان. مشکل همینه، در همه آلمان هم فلاسفه‌ای بودن که زبان ملت آلمان رو، فلسفه رو برای زبان ملت آلمان در قالب اون چیزی قرار دادن که هیتلر دوست داشت. هیتلر از درون دلش اومد بیرون، هرچند که بعد از پایان جنگ جهانی تمام این فلاسفه را آلمانی ریختن دور، فقط از اسمتون استفاده میکنم به عنوان، به قول معروف چی بگم، به عنوان مثلا افتخارات، شخصیت های که بهشون میشه افتخار. اما در زمینه واقعیت رفتن سراغ فلاسفه انگلیسی، یعنی رفتن سراغ جان لاک، رفتن دنبال بودن و اونا رو بولد کردن، از اونا استفاده کردن. جامعه آلمان اگه امروز از دموکراسی برخورداره به خاطر این مسئله است. وگر اگه شما برگردیم به ذات و خمیر مایه و ریشه تفکر فلسفه آلمانی، فقط از توش خمینی در میاد، هیتلر چیز سومی در نخواهد. اما اینکه ما چرا گول میخوریم، ما گول نمیخوریم، ما ملت ها گول نمیخورن. ملت ها یه زمانی هایی در تاریخشون میرسه که انگار دوست دارن چی بگم، فلاسفه در این زمینه یک چیزی میگه که میگه ما دوست داشتیم یه استمناع تاریخی انجام بدیم، یه استمناع جمعی انجام بدیم، یه چیز اجتماعی انجام بدیم و در قالب یک قیام به یک انزال لذت بخش لحظه ای رسیدیم. اگه بریم تو کنهش انقلاب 57، ما به اونجا رسیدیم و تاریخ نشون میده که در واقع امر همینطور هم بوده. و اصولا فرهنگ ایرانی تا زمانی که پیرو و اندیشه های افرادی مثل مثلا ها حافظه، مثل مثلا دنبال عرفان نمیدونم مولوی و غیر ذالکه، انتظار دیگه ازش نیست. انتظار نداشته باشین که از درون این مثلا دموکراسی در بیاد، آزادی در بیاد، نمیدونم اندیشه های چیز در بیاد. نه، وقتی این دائم اینها به شما تلقین میکنن که یکی اوتوپیایی هست، یکی جهان ماورایی هست که خیلی بهتر از این جهانیه که ما توشیم، و اون جهان ماورایی، اون جهان اوتوپیایی مقصدیه که این جهان توش یه جاده است، ایستگاهیه توی بین راهشه، میان تو این دنیا یه مدتی هستین و میرین همین که برین اونجا. از توی این اندیشه شما که دیگه نمیتونید مثلا رفاه اجتماعی در بیارید که. این اندیشه اینه، داره به شما میگه آقا هر نکبتی به سرت آوردن، هر بدبختی که کشیدی، هر ادباری که تحمل کردی، اصلا مهم نیست، به درک، مهم اینه که میری اون دنیا، اونجا اون دنیای آسایشه، اون دنیای رفاهه، اون دنیای همه چیز فراوانیه. بعد شما به عنوان یک شهروند برمیگردی میگی که خب من میخوام تو این دنیا مثلا زندگی کنم، بعد چه کار کنم؟ یه عده شارلاتان و وقتی وسط پیدا میشن که به شما میگن که ببین ما هستیم که میتونیم راه اون رسیدن به اون اوتوپیا رو بد نشون بدیم، و در نهایت اینه که مردم در به خاطر رسیدن به اون اوتوپیا است که اون وقت همه چیزشون رو میبازن. این پاسخ سوال اولمون تا اینجا 12 دقیقه هم طول کشید. خب حالا بریم سر سوال بعدی. خب کاربر اسپیسمن گفته که سامان جان اگه میشه در مورد اینکه چطور میشه در مسیر روشنفکری واقعی برای ساختن ایران قدم برداشت با توجه به اپیزود فیروز نادری که نقش روشنفکر نماها را در جا انداختن اشتباهات گفتین، میخوام بدونم از کجا باید شروع کرد و اصلا برای ساختن ایران آینده چه کارهایی اولویت داره برای انجام. والا ساختن ایران آینده اولویت‌هاش کار منه، نه کار کسی، یه نفر رو یک چه میدونم یک جمع، باید یک اراده ملی به وجود بیاد برای ساختن آینده. یه چیزی بذارین براتون بگم، نمیدونم گفتنش جالب هست حالا براتون یا نه. ببینید ما یه مشکلی با مسئله تاریخی، ما یه مشکل تاریخی گنده داشتیم، و اون این بود که ما ملتی هستیم که اصولا خواب بودیم، اصلا کلن خواب بودیم، یعنی هیچ گونه ارتباطی انگار با دنیا نداشتیم. بعد تمام دنیا هر استفادهی که میخواستن از ما میکردن، و ما در نهایت همیشه منفعل و مونده و وازده بودیم نسبت به دنیا. اما به یک باره از انقلاب 57 که اگه خوب نگاه کنید انگار ما تازه وارد دنیا شدیم، ما تازه وارد مسیر جهانی شدیم. یعنی تا قبل از انقلاب 57 که از اشتباهاتی که به نظرم، حالا از نظر من یکی از اشتباهاتم که پهلوی ها کردن همین طور بود، یعنی اون الیت حاکم، حکومتگران، دولت، نمیدونم شاه، حالا هرچی که میخوای اسمشو بذار، اونا درگیر یک مسئله بودن به نام دنیا. خب اما سعی میکردن، تمام تلاششون رو میکردن که ملت انگار وارد این وادی نشن، ملت از این چیزا خبردار نشن، و اصولا مردم هم مردم ساده لوح نمیدونم راحتی بودن. یعنی دغدغه یک خانواده متوسط ایرانی در دهه اواخر دهه 40 و نیمه اول دهه 50 تا منتهی به انقلاب 57 بشه دقیقا همینه. دغدغه ذهنیش مثلا خرید کردن، نمیدونم آخر هفته پیکنیک رفتن و نمیدونم کنار دریاچه سد مثلا لاتیان رفتن و کباب درست کردن این چیزا بوده. البته ناگفته نمونه که این وضعیت طبیعی و نرمال جامعه بشریه. شما آلمان هم که برید، انگلیس هم که برید، امریکا هم که برید، خب یه خانواده طبقه متوسط اصلا چه انتظاری داره؟ دلش میخواد اول شغل داشته باشه، یعنی امنیت شغلی داشته باشه، اول امنیت شغل، بعد از امنیت شغلی این خانواده، یه خانواده متوسط میخواد که از در کنار امنیت شغلی داشتن درآمد، یک درآمد کافی هم داشته باشه که با این درآمدش چیکار کنه، یک زندگی متوسط داشته باشه، مثلا کریسمس بتونه برای بچه‌هاش کادوی کریسمس بخره، هر سال یه مسافرت حالا تابستانه یا زمستانه تو تعطیلات بتونه بره، مرخصیش بتونه استفاده کنه. و خدمت شما عرض شود که این آدم بتونه که از این شغلی که داره، پولی که کسب میکنه، خرج تحصیل فرزندانش بده، اجاره خونه‌ش بده و هزینه‌های زندگیش پرداخت کنه. این چیزیه که هر خانواده طبقه متوسطی در تمام این کره زمین به دنبالشه و حد نهایت و غایت اندیشه ها تفکرش هم در همین حده. این که میبینید تو جامعه ما مثلا یارو له له میزنه بدو این ور بدو اون ور، ببینه الان قیمت دلار چی شده، الان نمیدونم مثلا طلا بخره بفروشه، اگه بخره چه اتفاقی میفته، اگه بفروشه چی میشه، نکنه ضرر کنه، نکنه حالا مثلا چیز بشه، اگه سود به دست بیاره چقدر خوبه. اینا این نشون دهنده اینه که یک طبقه متوسط بی سواد داری، چون یه نشون دهنده اینه که یک طبقه متوسط نفهم دارید. شما وقتی این طبقه متوسط نفهم رو داشته باشید، در آینده ایران هم همین اتفاق خواهد افتاد. الان کافیه یه شارلاتانی بیاد شبانه روز بنویسه نمیدونم افزایش قیمت سهام خواهیم داشت، برید سهام بخرید. خب حالا چهار نفر هم که رفتن خریدن سود میکنن، میگن که وای تو خدایی، تو بودی که بگفتی من برم مثلا سهام بخرم و سهام به من کمک کرد و من میلیاردر شدم. و بعد لشگری از خلق وامونده میرزن دور این. این حالا شما اینا برداره برو تو امریکا، شبانه روز به این بگو، این به این بگو که شما توییت بزن که قیمت دلار میره بالا، قیمت طلا میاد پایین، نمیدونم نزدک چجوری میشه، نمیدونم فلان چجوری میشه، اصلا کسی که هم باره این بابا نمیکنه. چرا؟ چون کسی که بخواد تو این زمین ها سرمایه گذاری کنه، همه چیز در اون جامعه مشخصه، همه چیز معلومه. شما یه کاربری دارید تو ایران، اصلا نمیدونید کیه، اصلا اینو ندیدین. خب اولش میاد میگه که من مثلا توییت میزنه که در مورد مثلا این مسائل مینویسه، بعد که در مورد مثلا دلار ارز نوشت، بعد میشه برانداز، بعد میشه استراتژیست، بعد میشه نمیدونم گوینده، نمیدونم هر چی که شما فکر کنید، در هر زمینه که شما به ذهنتون برسه این اظهار نظر میکنه. وقتی هم بهش بگین که آقا مثلا تو الان اینجوری داره کارشناسانه در مورد مثلا که به قطع و یقین به ایران حمله نخواهد شد یا حمله خواهد شد یا اصلا جنگ خواهد بود یا نخواهد بود، رژیمی سقوط خواهد کرد نخواهد کرد، اصلا اینا، تو یه آدمی هستی که داری در مورد دلار و طلا و نمیدونم اینا می‌نویسی، چه ربطی به تو داره؟ اون وقت یک لشکری دیگه میان به شما فوش میده. اینا نشون دهنده یه جامعه، یه طبقه متوسط مریض، بی سواد و بی فرهنگه. حالا شما میخواید برای آینده ایران کاری بکنید، برای آینده ایران گام اول آموزشه. شما از تمام این نزهایی که در ایران امروز اصلا یه خط بکشین روش، کلن یه خط بکشین روی اینا، اما یعنی اگه دست من بود، اگه دست من بود هزاران معلم از آلمان، از سوئد، نمیدونم از دانمارک، از انگلستان استخدام میکرد، میبردم تو دبستان، کلاس پایه اول دبستان میذاشتم و بچه ها مردم آموزش بده. هزاران معلم که به بچه کلاس اول دبستان ایرانی تا کلاس پنجم دبستان آموزش بده. چون این معلمی که الان داره تدریس میکنه همون آدم مریض روان پریش طبقه متوسط ایرانه، آدم سالمی که نیست که. معلمه میاد تو کلاس داره که درس نمیدونه از طریق اینترنت به بچه درس میده، فضولی هم میکنه که این بچه الان مثلا مامانش داره چیکار میکنه، نمیدونه الان مامانش تو اتاق یا تو آشپزخونه است، بعد این بچه رو سریش درسته یا دور سریش خرابه. این هر که دیگه دولت کنترل نمیکنه که، اما این معلمه کنترل میکنه، دنبال اینه که ببینه این بچه رو سری سرشه یا نه، موش الله رو سری اومده بیرون یا نه اومده بیرون. پس این نشون میده که این جامعه آدماش مشکل دارن. تا این نسل اولش هم تا یه جایی این چرخه معیوب متوقف نشه هیچ اتفاق نخواهد بود، یعنی در بر همین پاشنه میچرخ. خب بریم سوال بعدی. میگه که کاربر شکران میگه که راستش توی پادکست درباره اینکه چرا سیستم پادشاهی برای ایران مناسبه توضیح دادی، ولی من به کل قانع نشدم، اگه امکان توضیح بیشتر هست لطفا جواب بدید. والا خدمت شما عرض شود که در نهایت وقتی من نگاه میکنم میبینم که سیستم جمهوری کلن مشکل داره. یعنی یه زمانی من میتونستم بگم که آقا سیستم جمهوری، ما نمیدونم سیستم های جمهوری خوب هم داریم، مثلا امریکا. خب الان شما نگاه کنیم تو امریکا چه خبره، این سیستم امریکاست. و شما وقتی نگاه میکنیم با اصلا چیزی تحت عنوان جمهوری تو هیچ جای دنیا نداریم. چرا نداریم؟ فقط ادای جمهوریت رو دارن در میارن، حتی تو فرانسه. در نهایت وقتی نگاه میکنیم ببینید فرانسه و هر کشور دیگه که شما فکر کنید، تمامشون به وسیله در واقع یک دیپ استیت هایی داره اداره میشه. حتی آمریکا میگن دیپ استیتش اصلیش نظامی ها هستن و کارتل های نفتی. حالا راست میگن دروغ میگن من کار ندارم، اما در نهایت از دهه مثلا 20 میلادی این حرف رو بزنن، حالا نمیزنن، یعنی دیروز به این فکرشون نرسه بیان این حرف رو بزنن، از دهه 20 میلادی میگن آمریکا توسط یه دیپ استیت اداره میشه، یقینا از قبلش هم اداره میشد. کما اینکه میگن کلن کل رؤسای جمهوری تاریخ آمریکا از روز اول تا زمان این آقای اوباما کلن از 7 خاندان بوده. اون وقت این رؤسای جمهور شما وقتی نگاه میکنید ببینید که چرا اصلا این اتفاق میفته، تمام اینا برمیگره به ریشه و تبار. تا آدم ریشه و تبارش درست نباشه، پایه ریشه دار تو اون کشور نداشته باشه، نمیتونه دیپ استیت درست کنه. اون وقت اون کشور اصلا قوام پیدا نمیکنه. هر شارلاتانی میخواد 4 سال، 2 تا 4 سال، 2 تا 5 سال، نمیدونم 2 تا 7 سال بیاد سوار ملت بشه، بتازونه، بعدم به نفع خودش، رفیقاش، حزبش بدوزه و بچپه ملت و بره دنبال زندگی. بعدم بره دنبال زندگی. نهایتش اینه. اما در سیستم پادشاهی یه جمله آقای نخست وزیر سابق انگلیس، همین که در زمان جنگ حمله آمریکا به عراق نخست وزیر بود و رفت اونجا، بعد اومد گفت که من مثلا دروغ گفتم، من یه جمله داره خیلی جالبه، میگه ما تو تمام مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اصلا تو کار سیاست هر جا توش میموندیم، کسی که بالاترین راهنمایی به ما میکره خود ملک است. میگه چرا؟ به خاطر اینکه میگه من 5 سال اومدم سر کار و نمیدونستم چی به چیه توی مسئله، اما این بابا 55 ساله داره حکومت میکنه و میفهمه داره چی میگه. میگه این خانم 55 ساله داره، مثلا 50 ساله 60 ساله داره حکومت میکنه، همه چیه میفهمه، همه رابطه ها رو میدونه. وقتی یه چیزی میگه قشنگ ریشه مسئله رو مثلا از 1900 مثلا 58 داله رو برام میگه، برای همه من میفهمم که اون مسئله رو چجوری باید حلش کنه. حالا این نقشی رو که ملکه در انگلستان بازی میکنه، شخص مثلا هنری کیسینجر در امریکا بازی میکنه. یعنی وقتی هم نگاه کنیم اینیم تقریبا هنری کیسینجر با ملکه در انگلستان یه سن دارن، هم سنن با هم. حالا این آدم ها اصلا چرا مثلا میشن مثلا راهنما، میشن چراغ هدایت اون کشورها؟ به خاطر اینکه اینا علقه و علاقه به خاک که اون کشور دارن. یعنی شما وقتی نگاه میکنید ببینید که این همین ملکه‌ای که الان شما دارین تو بحث جمع میکنید، در خلال جنگ جهانی دوم به عنوان راننده ماشین آمبولانس برای ارتش انگلستان کار کرد. حالا نمیدونم درجهش هم مثلا گروهبانی بوده، یه همچین درجه داشت و اونجا کار کرده، مکانیک ماشین بوده، مکانیکی کرده و به مکانیکی هم وارده. هم ملکه اگر شما هی دری بری بهش میگین، اما هیچ کس به اندازه این آدم وطن پرست نیست و بسیار بسیار زن محترمیه، بسیار بسیار انسان بزرگواریه. یعنی ما باید از اینا وطن پرستی یاد بگیریم، نمیخواد بریم علمشون رو یاد بگیریم، نمیخواد بریم نمیدونم چیزشون رو چی بهش میگن هرچی که یاد بگیریم. این آدم ها بسیار بسیار وطن پرست. یه سخنرانی داره وینستون چرچیل تو همون اوج جنگ انگلستان تنها افتاده، آلمان نمیدونم فرانسه رو اشغال کرده، نمیدونم همه جا مونده دیگه، کیش همه جا رو گرفته، فقط انگلیس مونده، تنها کشوری که زانو نزده انگلیس. و هیتلر مطمئنه که انگلیس به زودی درخواست صلح میده و دائم داره به فرمانده ها میگه که شما حملات شدید هوایی رو لندن انجام بدین رو خاک انگلستان. اینا خودشون چیز میکنن، این انگلیس ها خودشون میان وقتی دیگه تک افتادن دیدن هیچ کسی که کمکشون نمیکنه، آمریکایی ها بی طرف هن، نمیدونم اون یارو مثلا روسا که هنوز صلح هن با هیتلر، نمیدونم غیره و ذالک. میگه که امید زیادی داره که آلمان و انگلیس ها بیان زانو بزنن و به قول معروف هیتلر رو بپذیرن و در واقع اصلا جنگ هم تموم بشه. اما در همین خلال این آقای وینستون چرچیل یه سخنرانی تو مجلس عوام انگلیس میکنه، یکی از تاریخی ترین نطقهای رؤسای نمیدونم قوای مجریه در تاریخ انگلستان به حساب میاد. میگه ما تا آخرین نفرمون میجنگیم، اگه آلمان ها تونستن بیان خاک انگلیس بگیرن وجب به وجب میجنگیم، اگر اومدن تو لندن کوچه به کوچه خیابون به خیابون با آلمان ها می جنگیم، می کشیم خونه به خونه. و حتی اگر شکست خوردی و لندن سقوط کرد و انگلستان سقوط کرد به دست آلمان ها افتاد، میریم کانادا، از کانادا می جنگیم. یعنی میگه من لجبازیم در این حده، برای سروری نجات انگلو ساکسون داره حرف میزنه، نه برای پیروزی در یه جنگ. این داستان جنگ جهانی دوم داستان مدرنیست نیست. هر خری برمیگره میگه که نمیدونم جنگ جهانی دوم و اول نمیدونم مثلا آثار و علائم مدرنیسته، دارن چرتو میگن، دارن جفنگ میگن، دارن خاک تو چشتون میپاشن. داستان هژمونی قومیتیه، این همون داستان‌های قدیمیه. و زمانی که هیتلر حمله میکنه به اروپا، تنها قومی که تنها قومیتی که جلوش وای میسه همین انگلوساکسون ها. و در نهایت این وینستون چرچیله که برمیگره میگه من اصلا تو کتم نمیره که بخوام مثلا این هژمونیم و این اقتدار سیاسیم، اقتدار نمیدونم فرهنگیم، اقتدار اجتماعیم، ابرقدرتیم و مثلا حتی با کسی مثل هیتلر یا با نژاد جرمن ها بخوام تقسیمش کنم. و نکرد، و نکرد. اگه برید خوب تو کنه قضیه نگاه کنید نمیکنه. و در نهایت اینا آمریکایی‌ها هم حتی حساب نمیکنه، آمریکایی‌ها هم آخرش میکشن پایین. پروسهشون 200 سال طول کشیده، هیچ اشکالی نداره. 400 سال دیگه هم که طول بکشه آخرش آمریکایی‌ها هم میکشن پایین. اما میکشن پایین. همین اتفاقی داره میفته. گراهام گرین، بزرگترین نویسنده، یکی از بزرگترین نویسندگان قرن 20، خیلی هم کتاب نوشته. خیلی از کتاباش هم به فارسی ترجمه شده. اما این که گراهام گرین که یه رمان نویسه، در واقع رمان نویس میگه جاسوس بزرگه، یه جاسوس بزرگ سازمان اینتلیجنس سرویس مال انگلیس. یه جمله در این جملهش خیلی جالبه، میگه که شما کمونیسم را نخواهید توانست سرنگون کنید، کمونیسم را نمیتونین سرنگون کنید مگر اینکه کمونیست‌ها رو تو لندن سرکوب کنید. یه مأمور اطلاعاتی چجوری دیگه بیاد حرف بزنه؟ چجوری میتونه اطلاعات بده؟ میگه شما نمیتونید روسیه شوروی رو، شوروی کمونیست نمیدونم سوسیالیستی رو بزنید اش زمین مگر اینکه کمونیست‌ها رو تو لندن سرکوب کنید. اگه تو لندن ما کمونیست داریم؟ نداریم. اما کسایی را داشتیم که با شدت و حدت طرفدار کمونیست بودن، مثل همه خاندان روچیلد ها. اینا زیر بار هژمونی آمریکایی نمیرن. تاریخ هم نشون داده که نمیرن. الان هم همینا صفت و سخت با تمام قدرت پشت امریکا و پشت جمهوری اسلامی وایساده. خیلی صفت، خیلی بیشتر از اون که شما فکر کنید پشت جمهوری اسلامی وایساده. اما در مقاطعی از تاریخ اینا دستشون رو از پشت اون حکومت ها برمیدارن، از دستشون از پشت شوروی برمیدارن، دستشون از پشت جمهوری اسلامی برمیدارن. اینا مرحله است، هر کدوم اینا یه مرحله ای بوده. اگه برید تاریخ قرن 20 رو بخونید خیلی با وضوح میتونید ببینید. اینا رو هیچکی براتون نمیگه، فقط منم دارم براتون میگم. خدا میدونه که اگه یکی اینا رو براتون گفته باشه. اما تاریخ قرن 20 رو وقتی میرین میخونید خیلی به وضوح میبینید که مرحله به مرحله، گام به گام امریکایی‌ها اومدن هژمونی انگلیس‌ها رو به چالش کشیدن، انگلیس‌ها رو زدن زمین. خودشون نشستن جای انگلیس‌ها. کار به جایی رسید که آخرش انگلیس‌ها اومدن گفتن ما اصلا نمیتونیم تو شهر از در شرق سوئد نمیدونم دوام بیاریم، جمع میکنیم میریم سوئز، ببخشید، از شرق سوئز جمع کردن رفتن. شاه شد ژاندارم منطقه. اما همین انگلیس ها زیر پاشه ها رو روفتن. کار به جایی رسید که امریکایی ها مجبور شدن بیان تو منطقه. سالیانه ده ها میلیارد دلار پول هزینه میکنن برای نگه داشتن هژمونی و برتری نظامیشون تو منطقه. اینا هزینه هایی که به جامعه امریکا وارد میشه، پول مالیات دهنده امریکاییه. یعنی رفاه اجتماعی که یه خانواده آمریکایی مثلا تو دهه 50 و 60 میلادی داشته امکان نداره حالا داشته باشه. با اینکه الان جامعه خیلی پیشرفت کرده، خیلی نمیدونم تکنولوژی پیشرفت کرده، انسان داره مرزهای فضا را در مینوردد، اما میزان رفاه اجتماعی که فرد و خانواده در امریکای دهه مثلا 50 و 60 حتی تا نیمه دهه 70 داشته رو امروز نداره. نداره. ببین از اونایی که امریکا مثلا 60 ساله دارن زندگی میکنن بپرسین، یارو براتون میگه. این جامعه امریکاست. این همه زیر سر هم انگلیساست. این نقشه هایی که انگلیس ها ریختن. روس ها یه زمانی تا میگم انگلیس ها با حمایتی که از مسکو میکردن یه زمانی روسیه رو تا اونجا پیش بردن که از موجودیت آمریکا رو به خطر مینداخت. حالا میان با یه کشوری مثل ایران کار میکنن، اتفاقا نتیجه گیری بهتری هم دارن، چون اینا سالیانه آمریکا حتی بیش از اون چی که در زمان جنگ سرد هزینه میکره مجبور هزینه کنه فقط برای خونسا کردن شلی که مثلا چند تا دونه کاتیوشا که اونم هر چند وقت یه بار از طرف ایران صورت میگیره، هم گروه های طرفدار ایران صورت میگیره، برای اینا هزینه ای نداره. اما آمریکا برای اینکه بگه آقا نه من هنوز ابرقدرتم مجبور دنیا پول خرج کنه برای اینکه ثابت کنه من قول گنده ای هستم، مجبور یه دنیا پول خرج کنه، هنوز هزینه کنه، از سرباز بگیر تا تکنولوژی تا نمیدونم تا هزینه های نمیدونم جنگ های اطلاعاتی یا نمیدونم غیره و ذالک. اینا داستان این ایرانه، اینجا اینا داستان دنیاست تو قرن جدید. خب این فکر کنم خیلی طولانی شده امروز برنامه‌مون. آره دیگه 37 دقیقه من تا حالا تو عمرم اینقدر حرف نزده بودم. بس همین سه تا سوال تا همینجا جواب دادیم، سعی میکنیم حالا انشالله بقیه سوالا رو توی یه پادکست دیگه بهتون جواب بدم. امیدوارم هر جا هستین موفق باشین. ببخشید سرتون رو درد آوردم، خیلی حرف زدم و خب نباید اینقدر حرف بزنیم. باید همیشه به نظر من خودم معتقدم پادکست نباید بیشتر از 15 دقیقه باشه. روزتون بخیر، امیدوارم هر جا هستین موفق و پیروز باشید.